سلام، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی، امیدوارم روز سه‌شنبه 20 سرطان و 11 جولای را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید حکومت این کشور در تلاش است تا مطمئن شود که طالبان به تعهداتی که سپردند پابندند و اینکه افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در جریان سفر به بریتانیا در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت که طالبان را به تعهداتشان در توافقنامه دوحه پابند نگه می دارند. و افزود دیگر این که از افغانستان به عنوان لانه امن و برای طراحی عملات تروریستی علیه هیچ کشور به ویژه ایالات متحده، متحدان و شرکایش استفاده شدن نمی تواند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های عراس افغان بخش کلیدی موافقت نامه 29 فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید با افزایش گرمی در تابستان موارد بیماری از حال شدید نیز افزایش می‌یابد و اگر معالجه نشود ممکن است زندگی مریض را تهدید کند. یونسف دیروز در توییتر نوشت که با کمک صندوق کمک‌های بشری افغانستان کت‌های درمان 137,000 بیمار را به مراکز صحی فراهم کرده. در گزارش اخیر سازمان جهانی صحت آمده است که در تابستان گذشته بیش از 200,000 تن در افغانستان به اسهال شدید مبتلا شدند و از این میان 76 نفر جان باختند. کمیته بین المللی نجات IRC میگوید که اگر توافق نامه صادرات غله اوکراین تمدید نشود، کشورهای دچار گرسنگی با بحران شدید روبرو خواهند شد. به گفته برنامه غذایی جهان WFP، حدود 15,300,000 تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی شدید روبروان. کمیته بین المللی نجات به روز دوشنبه در بیانیه تمدید این توافق نامه را برای زندگی 350 میلیون نفر در کشورهای مختلف حیاتی خوانده. توافق نامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه به میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد میان کیف و مسکو سال گذشته امضا شد. زمان این توافق نامه هفته آینده به پایان میرسد. برنامه جهانی غذا گفته به اساس این توافق نامه توانسته که 625,000 تن غله و دیگر مواد خوراکی به افغانستان، ایتوپیا، کینیا و سومالیا بفرستد. آخرین بازی سلسله مسابقات سه روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش 12:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل در استادیوم شهر چتوگرام بنگلادش برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی‌های اول و دومش برنده شد و با 2 جام قهرمانی نقابت‌ها را از آن خود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت نیز در نخستین بازیش در 7 اکتبر به مساف بنگلادش خواهد رفت. این بازی‌ها در 5 اکتبر در هند آغاز می‌شود. و قرار است که تهاجم روسیه بر اوکراین در اجلاس 2 سران ناتو مورد بحث قرار گیرد. این اجلاس امروز در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا آغاز می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر رهبران جهان به ویلنیوس رفتند. در آستانه این گردهمایی 24 کشور عضو پیمان ناتو حمایت خود را از پیوستن اوکراین به ناتو اعلام کردند. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ادعای رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مبنی بر فروش اسلحه و تجهیزات آمریکا از سوی طالبان:
ما نباید بگرام را رها میکردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح مالی دهندگان امریکا را پشت سر گذاشتیم، که اتفاقا اکنون طالبان و دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل میفروشند.
اما حکومت طالبان این سخنان را تبلیغ خوانده. تأثیر دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها بر زندگی ده ها هزار زن.
این اما فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد.
تایید دیدار ولادیمیر پوتین با فرمانده گروه اجیر واگنر، گروهی که اخیراً دست به شورش مسلحانه در شهر روستوف روسیه زد.
در حقیقت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چنین ملاقاتی داشت. وی 35 نفر به شمول رهبر گروه واگنر، یوگنی بریگوژین و قماندانان همه قطعات این شرکت را دعوت کرده بود.
و مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19-21 و 25 متر. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و دو نهاد تحقیقاتی به تازگی طالبان را به فروختن اسلحه و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی متهم کردند. اما حکومت طالبان گزارش‌ها در این مورد را رد می‌کند. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
یافته های گزارش اخیر نهاد دیدبان صلح افغانستان که مقر آن در امریکا است و مؤسسه سمول آرمز سروی مستقر در سوئیس نشان داد که خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرمتر شده و این داد و ستد بیشتر در ولایت های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می گیرد. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به تازگی در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی مانده نیروهای امریکایی را به گفته او به دشمنان امریکا به فروش می رسانند.
ما نباید بگرام را رها میکردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح مالی دهندگان امریکا را پشت سر گذاشتیم، که اتفاقا اکنون طالبان به دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل میفروشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارشات تحقیقاتی را ادعا و تبلیغات برخی حلقات تنش‌طلب و مغرض در امریکا خوانده رد کرد. او در توییت روز دوشنبه خود گفت که این گزارش ها حقیقت ندارد. آقای مجاهد ادعا کرده است که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، همه اسلحه، وسایل و تجهیزات در ذخایر و دیپوهای کشور محفوظ شده و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل اسلحه را قاچاق کند یا بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه سمول آرمز سروی از خرید و فروش سلاح‌های آمریکایی انواع M4 و M16 که مجهز با دوربین‌های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده. گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان نه تنها تمایل به جلوگیری از این مسئله ندارد، بلکه با توزیع جواز حمل سلاح در بدل دریافت مالیات زمینه خرید و فروش اسلحه را مساعدتر کرده است. بر اساس این گزارش، منافع تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابط طولانی مدت آنها با گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت کرده است. اما در گزارش این هم گفته شده که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان قیمت سلاح هم در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان کنترلشان بر ذخیره‌های مهمات نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی را افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش پیدا کرد. این گزارش به اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از قاچاق ها با مقیاس کوچک توسط دلالان را سرکوب کردند، رابط تثبیت شده این گروه با شبکه های تروریستی منطقه‌ای نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که دلالان اسلحه در دره آدمخیل و پشاور در تماس با این نهادهای تحقیقاتی مدعی شدند که تجهیزات نظامی ایالات متحده را برای فروش عرضه می کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم پخش می شود. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم یک موضوع غیر سیاسی. شماری از باشندگان کابل از کمبود آب شکایت دارند. آنها می گویند در بین 2 تا 3 روز تنها 1 یا 2 ساعت به آب که از طریق نلهای آب توزیع می شود دسترسی دارند، که برای خوردن و نوشیدنشان هم بسنده نیست. بیشتر در این گزارش.
آبرسانی هم مراجعه کردیم، مقصد همین آبی که است. تازه مگر کش برد، خدای خان شکر کنید از اینکه خیلی شرکت های آبرسانی دیگه مشتریاش کلا جواب کرده، هیچ آب نمیده برشان. ما حداقل هم 2-3 روز 1-2 ساعت آب هم که میدیم، شما باید خدایتون رو شکر کنید.
مرسل باشنده سرک قلعه قاضی ناحیه 13 شهر کابل است. او از کمبود آب شاکی است. میگوید روزانه آب کافی برای رفع نیازمندی های خانه ندارند. به گفته مرسل حتی برای درختان خانه هایشان نمیتوانند آب کافی برسانند.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رو خیلی که احتیاط کنیم، تنها در خوردن برسد. دیگه برای نظافت و ششتن کالا و نمفهمم ششتن اولی ناک خویج، حتی برای خوب خودتان میفهمید کابل یک شهری که حداقل در هر خانه یعنی اکثر خانواده ها، اکثر خانه ها، اکثر اولیا 2-3 تا درخت خود دارن. باز ده همو نمیتونیم آبیاری کنیم. درخت های ما امسال واقعا یعنی میوه هایش خشک آمده.
مشکل کمبود آب سبب شده که برخی شرکت های آب به فروش آب از طریق تانکرها در مناطق مختلف کابل بپردازند. مردم میگویند از این آب برای خورد و نوش خود استفاده می کنند. علی باشنده پل خشک ناحیه 13 شهر کابل هم با اشاره به چالش کمبود آب میگوید آنان مجبورند 20 لیتر آب را از تانکرهایی که در محلات آب میفروشند بین 30 تا 35 افغانی بخرند.
بعد از 42 ساعت 2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میرسه، آب میاد که برای هیچ کس نمیرسه. بعد ساعت ها صف بکشیم تا نوبت برسه و یک مسجدی که چادر یا یک شخصی که مثلا چی هست تقریبا گاهی تانکرهای آب میاد، هر بشکه 20 لیتر برای 30 افغانی الا 35 افغانی به فروش میرسه اینجا.
فریح باشنده منطقه پروژه تایمنی کابل هم از مشکل کمبود آب در منطقهشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این وقتا آب بسیار کم شده، خصوصا در بلاکا در آپارتمان ها که هیچ آب نمی باشه. حتی تو روزان میشه که 2 بعد 3 روز بعد آب میایم، او هم 2 بجه شب 3 بجه شب 12 بجه شب تمام شب یعنی ما بیدار خواب هستیم. میشنیم که اگر یکان ذره او بیایم بیایم فشارش اگر یک ذره زیاد باشه خونه طرف های منزل 4 و 3 میایم نگه به بسیار مشکلی 100-200 آب ما میگرفتم میتانیم.
یاسمین یک تن دیگر از باشندگان کابل نیز از حکومت طالبان میخواهد برای رفع مشکل کمبود آب توجه جدی کند.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یارسه توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اونجا به خاطر گرفتن آب.
خواستیم در این مورد از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بپرسیم، اما اختر محمد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این اما این وزارت گفته بود کابل با بحران کمبود آب مواجه است و سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری تا 3.5 متر کاهش یافته است. در پی تغییرات اقلیمی خشکسالی از ماها به این سو در برخی شهرها از جمله پایتخت افغانستان مشکل کمبود آب بیشتر شده است.
Israel has many friends and allies. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
کرملین تایید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یفگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر و دیگر افراد این گروه اجیر ملاقات کرده. شبه نظامیان تحت امر پریگوژین در اواخر ماه گذشته در شهر روستوف در جنوب روسیه اقدام به شورش مسلحانه کردند، اقدامی که خشم پوتین را برانگیخت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
خبر ملاقات یفگنی پریگوژین رهبر گروه اجیر واگنر با رئیس جمهور پوتین نخست از سوی روزنامه فرانسوی لیبراسیون نشر شد و روز دوشنبه کرملین نیز این خبر را تایید کرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور پوتین به تاریخ 29 جون با پریگوژین ملاقات کرده است و آن هم 5 روز بعد از آن که وی از شورش نظامی در مقابل کرملین دست کشید.
در حقیقت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چنین ملاقاتی داشت. وی 35 نفر به شمول رهبر گروه واگنر، یوگنی پریگوژین و قماندانان همه قطعات این شرکت را دعوت کرده بود. به تاریخ 29 جون در کرملین گرد همایی صورت گرفت و حدود 3 ساعت ادامه یافت. جزئیات در دست نیست، ولی صرف گفته می توانیم که رئیس جمهور فعالیت‌های شرکت واگنر در خط مقدم عملیات نظامی خاص را نیز ارزیابی کرد. وی همچنین درباره واقعه 24 می هم ارزیابی خود را ارائه کرد.
به تاریخ 24 جون جنگجویان شرکت اجیر واگنر بنا به دستور یوگینی پریگوژین پایگاه نظامی و میدان هوایی در شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند و 25 هزار جنگجوی این شرکت به سوی مسکو حرکت کردند. پریگوژین آن زمان خواستار برکناری وزیر دفاع سرگی شویگو و لوی درستیز والری گراسیموف شد. وی آن زمان گفت که هزاران جنگجو به علت مدیریت نادرست رهبران نظامی در خط مقدم جبهه میمیرند و مناطق وسیع را از دست دادند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین درباره ملاقات رئیس جمهور روسیه با پریگوژین افزود که رئیس جمهور توضیحات قماندانان را شنید و درباره گماشتن دوباره نیروهای آنها در خطوط جنگ پیشنهادات ارائه کرد، ولی هنوز روشن است که پریگوژین در حال حاضر در کجا به سر می‌برد و آقای پیسکوف نیز در این مورد معلومات نداد. پریگوژین بعد از بغاوت مسلحانه بنا به میانجیگری الکساندر لوکاشنکو زمامدار اقتدارگرایی بلاروس به این کشور رفت، اما لوکاشنکو چند روز بعد اعلان کرد که پریگوژین به روسیه برگشته و جنگجویان وی نیز به پایگاه‌های دائمی خود برگشتند. جنگجویان شرکت اجیر واگنر در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین همیشه در خطوط مقدم جبهه جنگیدند و مناطق وسیع را نیز تصرف کردند، ولی قیام مسلحانه پریگوژین در برابر پوتین و مخالفت شدید وی در برابر رهبری نظامی زنگ خطر برای زمامداری 20 ساله پوتین و یک بحران داخلی در روسیه پنداشته شد.
بیشتر از خبر،
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه ریلیف ویب به وضعیت بشری افغانستان تحت حاکمیت طالبان تمرکز کرده و گفته است که برنامه جهانی غذا مجبور شده تا کمک‌هایش را به 8 میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. در ادامه آمده که در ماه جولای پس از آن تنها 5 میلیون تن از میان 15 میلیون نیازمند در افغانستان تحت پوشش برنامه‌های مددرسانی قرار می‌گیرند. دلیل هم کمبود و نبود پول نزد اداره غذایی سازمان ملل متحد عنوان شده. به نوشته ریلیف ویب، 15 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان چه وقت خواهد بود. پیش از این برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که در ماه اکتبر امسال ذخیره های مواد غذاییش تمام می شود و سپس نمی داند که از کدام طریق با نیازمندان در افغانستان کمک کند. در گزارش ریلیف ویب آمده که تا ماه جون امسال تنها 9% از درخواست کمک 4.6 میلیارد دلاری در اختیار مؤسسه‌های مددرسانی در افغانستان قرار گرفت. اداره‌های سازمان ملل متحد تخمین می‌کنند که نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند و اگر حمایت مالی از مؤسسه‌های مددرسانی صورت نگیرد ممکن است که شمار نیازمندان از این هم بیشتر شود. روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا قصه زندگی رفتن یک زن افغان به آن کشور را به تصویر کشیده است. این بانوی 43 ساله به نام گلشن مسلح معرفی شده که رئیس بخش پلان پلیسی وزارت داخله در نظام جمهوری مخلوع بود. او به روزنامه تورنتو استار گفته که کانادا کشور زیبا است، اما او به این باور است که در یک گودال عمیق فرو رفته است. در ادامه آمده که گلشن مسلح با داشتن پیشینه کاری در یکی از بخش‌های امنیتی افغانستان اکنون دنبال کار می‌گردد، زیرا ماه گذشته برنامه حمایت دولت کانادا از او پایان یافت. در پایان این مطلب آمده که همانند گلشن مسلح، شمار زیاد از افغان‌ها به کانادا رفتند که علاوه بر مشکلات زبانی و فرهنگی، در بازار کار نیز با چالش‌های زیاد روبرواند.
دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان بر زندگی ده ها هزار زن تأثیر گذاشته. در ولایت پروان در شمال پایتخت افغانستان هم آرایشگران زن از بیکاری نگرانند. در این گزارش با یک آرایشگر زن و نیز مردم محلی صحبت شده.
چون که ازی خانواده ها نان میخوره، وظیفه نیست، دیگه کسب و کار نیست، مردها تمامشان بیکار شدید، در خانه شیشتید.
دیبا تا هفته گذشته در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در آرایشگاهش سر و صورت بسیاری از زنان محله اش را میاراست، اما به دنبال دستور تازه حکومت طالبان از ترس دیگر به آرایشگاه خود نرفته است. طالبان هفته گذشته به تمامی آرایشگاه ها و سالن های زیبایی در افغانستان تا اوایل ماه اسد مهلت دادند که فعالیتشان را متوقف کنند. دیبای 26 ساله تنها نانآور خانواده 8 نفره است، زیرا پدرش را از دست داده و فرزند بزرگ خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که 120 هزار افغانی را برای رونق بخشیدن به شغل خود سرمایه گذاری کرده بود و ماهانه در حدود 7000 الی 8000 افغانی درآمد داشت که چرخ زندگی خانواده خود را به حرکت درآورده بود. اما دستور جدید طالبان زندگی او را تغییر داده است.
بزرگترین ضربه اقتصادی را خوردیم، به خاطر که از این میکار آرایشگری من خانواده خودم میچراندم، من بر خانواده خود کمک میکردم، کاربار ما را از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر چی؟
دیبا آرایشگاه را نیاز جامعه میداند.
دروازه مکتب داری مردم بسته کردن، قلم و کاغذ مردم از دستشان گرفتن و حال دروازه آرایشگاه را بسته کردن. این آرایشگاه نیاز جامعه است و آرایش همگی نیاز داره. زمانی که یک کس آرایش میکنه که بدون آرایش نمیشه که آرایش کنه. اگه به خاطر اقتصاد مردم ضعیف است، اما امورم یک نرخ تعیین کنن که اینه که پیسه بگیرین از این بالا نگیرین، امور قبول داریم ما.
منبعی در اتاق پیشوران دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12 هزار آرایشگاه در افغانستان فعالیت دارد که حدود 50 هزار آرایشگر زن در این سالن‌های آرایش کار می‌کنند. با این حساب 10 هزار زن در خطر بیکاری هستند. در کنار آرایشگران زن، بسیاری از خانواده‌ها هم از این بابت نگرانند. با ویژه کسانی که پیش از مراسم عروسی‌شان به آرایشگاه می‌رفتند. شبانه احمدی 24 ساله می‌گوید که آرزو داشت که مانند دیگر عروس‌ها به آرایشگاه برود، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان این آرزویش را از او گرفتند.
تقریبا یک هفته به عروسی مانده و من میخواستم که در عروسی مثل دیگر دختر خانم هایی که آرایشگاه میرفتن خودم مقبول آرایش میکردن، ما میخواستم که در عروسی همه قسم بکنم، اما با بسته شدن آرایشگاه ها تمام آرزوهای ما به خاک یکسان شد، چون زیبایی یک دختر خانم در عروسیش آرایشگاه است، چون هر دختر خانم تنها منی ای آرزو و ارمان داره که در عروسی خود بهترین باشه، یعنی یک ملکه باشه. اینها که هستن مثل کشورهای دیگر نیستن که مردا باشن، جایی هست که تنها مخصوص دختر خانم ها هستند، آرایش هم که میکنن دختر خانم ها هستند.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در مورد چرایی دستور تازه در مورد ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی هفته گذشته این گونه توضیح داد.
یو دا چه ده هواد په دغه ناوړه اقتصادي
در نخست در این وضعیت خراب اقتصادی در آنجا زیاد اسراف می شود. دوم این که از لحاظ شریعت جایز نیست که موی سر انسانی بر انسان دیگری به خاطر زیبایی نصب شود، و سوم این که در آنجا ابروی دختران کشیده می شود که این خود با شریعت مخالفت آشکار است.
خزینه و اوریزی وستل کی چې دا شریعت سره سرګند مخالفت ده.
اما مدافعان حقوق بشر و حقوق زن با این دستور طالبان موافق نیستند. دفتر ملل متحد در افغانستان در توییتر از طالبان خواست که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در توییتر گفته که ممنوعیت طالبان بر آرایشگاه‌ها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنان که برای تأمین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند. او افزوده که این ممنوعیت یکی از معدود پناهگاه‌های زنان در خارج از خانه را از بین می‌برد و کشور را بیشتر به مکان بی‌رحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می‌سازد. مریم سعیدی استاد پانتون و حقوقدان است. او در واکنش به این اقدام طالبان در مورد پیامد آن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بسته شدن در به آرایشگاه‌ها برای زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت‌هایی که برای زنان در افغانستان وضع شده، ایشان را از اساسی ترین حقوق انسانی و بشریشان محروم ساخته، یک بار دیگر به معنای محرومیت زنان از حق اجتماعی انسانی و طبیعیشان هست که این امر فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد. زنان خود را در یک محدوده و در یک قفسه فکر بکنند که از تمامی آزادی ها و حقوق انسانیشان محروم هستند، باعث میشه که اینا دچار به امراض روانی و اختلالات شوند.
خانم سعیدی همچنان در برابر استدلال طالبان در این خصوص راه حلی پیشنهاد میکند.
امارت اسلامی افغانستان به جای بسته کردن در آرایشگاه‌ها میتونه قوانینی را مبنی بر کم کردن پول پرداخت شده برای آرایشگاه‌ها وضع بکنه تا از یک طرف مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شوه و از طرف دیگه آرایشگاه‌ها هم بتونن به کارشون ادامه بدن و از سوی دیگه میتونه قوانینی را که آنچه که در شریعت منع هست وضع بکنه تا آرایشگاه‌ها مطابق به او عمل بکنن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دهید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمیکند. حال ما چطور کنیم؟
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال میشه که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بوریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم 2-3 دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غزا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که مشال دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میولد در جمع خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.